عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. رسیدیم به ساعت 5 بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه پادکست 23 مهارت.
پدر و مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم موثری در این زمینه برداریم.
روابط والدین و فرزندان نظام و شبکه‌ای در هم پیچیده و متقابله. جو حاکم بر خانواده و رفتار والدین در چگونگی احساس فرد در مورد خودش و توانایی‌هاش مؤثره. در واقع فرزند پروری کار ساده‌ای نیست. این فرایند مستلزم تلاش و پشتکار، صرف وقت، صبوری، آمادگی مداوم برای پذیرش خطا و اصلاح کردن رفتار تربیتی ماست. سبکای فرزند پروری در واقع مجموعی از رفتارهاست که والد انجام میده و تعیین کننده ی ارتباط متقابل والدین و فرزندان در موقعیت‌های متفاوت و گسترده زندگیه. پیش از ورود به بحث شیوه های فرزند پروری، برای کسب خودآگاهی در مورد کاربرد شیوه های فرزند پروری توسط خودمون، سوالاتی رو میخواییم بهشون فکر کنیم و جواب بدیم. در مورد سوالهایی که مطرح میشه در ارتباط با فرزندان یا فرزندانتون فکر کنید. آیا شما محدودیت های غیر منطقی اعمال میکنید؟ به کودکان آزادی نمیدین و یا آزادی کمی میدین؟ آیا آزادی بدون قید و شرط و محدودیت متعادل ایجاد میکنید؟
دانشمندان علوم تربیتی در بررسی شیوه های فرزندپروری رفتار والدین را به دو دسته تقسیم کردند. دسته اول والدینی هستند که پذیرش، محبت و گرمی رو به فرزندان خودشون هدیه میدن و در مقابل والدینی که طرد و خصومت کردن الگوی رفتاریشونه. گروه دوم والدین سهلگیر و آزادی دهنده هستند، در برابر سختگیری، کنترل، استبداد و توقع بالا داشتن گروه دیگر والدین. با توجه به این موضوع، شیوه های فرزند پروری و پیامدهای این روش ها در سه طبقه قرار می گیرن. والدینی که دائم دستور می دن و فرزند خودشون رو طرد می کنن. موجب می شن که فرزندشون یا دعوا و رقابت رو در پیش بگیره یا به این باور برسه که راه دستیابی به احساس خوب رئیس بودنه و شروع می کنن به قلدری کردن. والدینی که اهل تسلیم هستند و گاه کودک رو به حال خودش رها میکنن و گاه مورد توجه افراطی قرار میدن، سبب میشن فرزندشون به این باور برسه که فقط اون چه به اونها مربوط هست اهمیت داره و خواسته های هیچ کس دیگه ای مهم نیست. والدینی که به فرزندان حق انتخاب میدن و با اونها با محبت و صمیمیت رفتار میکنن و در این حال محدودیت های معقول ایجاد میکنن، به فرزندان خودشون یاد میدن که همکاری با مردم راهی برای با هم زندگی کردنه و فرزندان چنین والدینی به این باور میرسن که همه مردم مهم هستن و قابل احترام.
شما چی فکر میکنید؟ دوست دارین فرزند شما نتیجه کدومی که از موارد باشه؟ یه فرزند زورگو و قلدر که دائم داره از طرف همه طرد میشه، یا یک فرزند لوس و پرتوقع که هیچ جوری راضی نمیشه، یا اینکه فرزندی قوی تربیت کنین که بلده با مردم چجوری زندگی کنه و موفق باشه؟ اگر انتخابتون مورد آخر هست، بیاین که یاد بگیریم چطور چون این فرزندی تربیت کنیم. به این روش از والدگری فرزند پروری مقتدرانه گفته میشه. حالا ببینیم والدین مقتدر چه ویژگی هایی دارند. والدین مقتدر در حالی که روش‌های کنترلی خاصی رو برای فرزندان خودشون اعمال می‌کنن، در مورد انجام دادن اونها توضیح میدن، نه اینکه بدون هیچ حرفی فقط توقع داشته باشن و در صورت عمل نکردن کودک رو تنبیه کنن. همچنین روش‌های تقویتی و تشویقی برای رفتار فرزند خودشون در نظر می‌گیرن، نه فقط تنبیه کردن. در این سبک مجموعی از حمایتگری، ارتباط دو سویه، پذیرندگی، پاسخگویی، صبوری و خوشنودی نسبت به فرزندان در رفتار والدین دیده میشه. گرمی، پذیرش و دوست داشتن بدون قید و شرط و انعطاف‌پذیری والدین ممکنه به روش‌های مختلفی بر ابعاد مختلف رشد فرزندان اثر بگذاره. بنابراین منطقی به نظر میرسه مادرانی که بیشتر از سبک فرزند پروری مقتدرانه و کمتر از سبک فرزند پروری سهلگیرانه و استبدادی استفاده میکنن در تربیت فرزندشون به نتایج مطلوبی برسن.
والدین با اقتدار و منطقی در مقایسه با سایر والدین گرمتر و صمیمی‌ترند. این والدین هم به استقلال و تصمیم‌های فرزندان خودشون احترام می‌ذارن و هم قوانین و معیارهای مناسب تعیین می‌کنن و در تصمیم‌های خودشون قاطع و محکم هستند و در عین حال در مورد راهنمایی‌ها، معیارها و مخالفت‌های خودشون دلایل منطقی و قاطعانه ارائه می‌کنن. سبک فرزند پروری این والدین نه تنبیه کننده است و نه قوانین و معیارهای غیرقابل انعطاف تعیین می‌کنند. والدین مقتدر همچنین فرزندان خودشون رو هدایت و کنترل می‌کنند. با استدلال منظور خودشون رو روشن و صریح بیان می‌کنند و فرزندان رو در دستیابی به اهدافی که خودشون برای اونها تعیین کردن کمک و هدایت می‌کنند و نسبت به موفقیت‌هاشون واکنش مثبت نشون میدن. والدین با سبک اقتدار منطقی در تصمیم گیری ها شرایط و نیاز فرزندان رو در نظر می گیرن و دیدگاه ها و نظرهای اونا رو مورد توجه قرار می دن. به طور کلی فرزند پروری قاطع و مقتدر شیوهی که با رابطه گرم و صمیمی با فرزندان مشخص می شه. این پدر و مادرها معمولا احساس خودشون رو در مورد کارهای فرزندشون ابراز می کنن و علاوه بر این به فرزندان خودشون فرصت بیان مشکلات، افکار و احساساتشون رو می دن و باهاشون همدلی می کنن.
والدین برای خودشون به عنوان بزرگتر و مسئول پرورش کودک حقوقی قائل هستند و در کنارش علایق فردی و ویژگی‌های خاص فرزندشون رو می‌شناسن. فرزندان این والدین بسیار خوب پرورش داده میشن، شاد و سر حال هستند، در کسب مهارت‌ها و آموزش‌های جدید و تسلط بر اونها از اعتماد به نفس برخوردارن و پیشرفت زیادی می‌کنن. کودکان این دست والدین دارای سطوح بالاتری از خودمختاری هستند و صلاحیت‌ها و مهارت‌های اجتماعی بیشتری نسبت به بقیه دارند و پرخاشگری کمتری نشون می‌دهند. در مورد ویژگی‌های والدین مقتدر با هم حرف زدیم. اگر بخوایم یک مقایسه از دو دست والدین داشته باشیم، می‌تونیم دسته‌ای رو والدین استرسی و دسته دوم رو والدین مقابل کننده نامگذاری کنیم. فقدان برنامه یا آداب منظم و تعاملات منفی والدین و کودک، وجود ارتباطات خانوادگی منفی و عدم توانایی حل تعارضات نتیجه عملکرد والدین استرسی است. در مقابل صمیمیت در روابط والدین و کودک، آداب و کارهای روزمره قابل پیشبینی، تعاملات مثبت والدین و کودک، وجود ارتباطات خانوادگی مثبت و توانایی حل تعارضات از نتایج عملکردهای والدین مقابلی است. میدونین توصیف یک نوجوان از خانواده منطقی و مقتدر چگونه است؟ جوان میگه وقتی که والدینم رو با والدین بچه‌های دیگه مقایسه میکنم میبینم که یک خصوصیت خیلی خوب دارن. اون اینه که واقعاً به حرفهای من گوش میکنن. اونا تشخیص میدن که بالاخره من باید برای خودم زندگی کنم. بسیاری از اوقات وقتی که توضیح میدم که چه کار میخوام بکنم به حرفهای من خوب گوش میدن. گاهی عواقب اون رو به من هشدار میدن و به من میگن که اگر اشتباه کردم باید با اشتباهم روبرو شم. گاهی هم منو نصیحت میکنن، گاهی هم به من جواب منفی میدن، ولی وقتی این کار رو میکنن همیشه علتش رو هم توضیح میدن. به همین دلیل راحت تر میتونم مخالفت اونها رو بپذیرم.
اگر بعد از شنیدن این مطالب در توصیف خانوادتون با کلمه‌های مثل خوب و کارآمد دچار تردید شدین، نگران نباشین. به سرزنش و انتقاد نیازی نیست. اگر تمایل دارین خانواده خودتون رو به منظور کمک به بهبود اوضاع تغییر بدین، لازمه بدونین فقط و فقط با ایجاد تغییر در خودتون میتونین امکان این تغییر رو برای همه فراهم کنین. با ما همراه باشین.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
صورت زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برادی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردایی اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتم با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، در لحظه های ناب مغربی هستیم، فرصت هایی که به گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشه. هنگام اذان مغرب به افق تهران 17 و 23 دقیقه خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
ملتمس دعای خیر یکایک که شما عزیزان هستیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیات 7 تا 10 سوره مبارکه حجرات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابو زید.
ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات یکایی که شما عزیزان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو ملتمس دعای خیر شما عزیزان نمازگزار هم هستیم، اما همچنان با شما این مستر